أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمالا انقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. مجموعی از تنبیهات رو بعد از بحث اصلی راجع به مفهوم شرط سونیون مطرح می کنند، بعضی کم بعضی زیاد، ولی غالبا سه تنبیه رو طرح می کنند. ما هم همین سه تنبیه رو مورد بحث قرار می دیم. تنبیه اول این بود که اگر سنخ الحکم تعلیق به شرط شود جای بحث از مفهوم دارد و الا در شخص الحکم محل بحث از محل بحث نیست، چرا که اونجا عقل دلالت دارد بر وجود ملازمه بین شرط خاص و مشروط خاص. اونجا مفهوم دلالت نمی کنه، بلکه از تلازم بین شرط و مشروط عقلا ما این رو می فهمیم. ما از کردیم که بعد از نقل شماری از وجوهی که برای حل مسئله و تقریر مسئله تصویر سنخ الحکم بیان شده، در بیان نظر مختار گفتیم که اینطور هم نیست که اگر بگیم تلازم وجود داره و به عقل ما درک میکنیم این ملازمه رو و نتیجتا مفهوم نخواهد داشت زمانی که شخص الحکم معلق باشد بشه. گفتیم اینجوری نیست، منافات نداره. هم احیانا از طریق عقل بفهمیم یه ملازمه رو بین شرط و مشروط قبول داشته باشیم، وجود داشته باشه، و همین که ما باز بگیم لفظ هم دلالت داره و اینچنین هم هست. دلالت و عدم دلالت لفظ در اختیار ما نیست و اجمالا بر اساس هم مبنای مختار و مقترح در نظریه وضع مسئله رو خواستیم حل کنیم. یعنی ما در حقیقت بعد از بحث و بررسی وجوه مختلف و تقریرهای مختلف برای این که بگیم و میگویم که سنخ الحکم اگر معلق باشد جای بحث از مفهومه، این رو اصولا اساسش رو گفتیم درست نیست. نه، میتوانم شخص الحکم باشد و شخص الحکم معلق به شرط باشه و در این حال بگیم لفظ دلالت دارد بر این که این حکم شخص الحکم معلق به شرط. اجمالا بیانمون هم این بود. حالا بعد از دید متن پس رو یه بار دیگه بخونیم، چون یک بحثی رو میخواستیم در پایان ارائه کنیم که دیگه کلن ما منصرف شدیم، مستقلن بعدا بحث خواهیم کرد. بحث تناسب حکم موضوع و متنی که برای نظری مختار هست از بابی که به شادی گفته باشیم متن رو میخونیم، بعد بریم سراغ تنبیه دوم. اللغت و ظاهرتون اجتماعیه، گفتیم زبان پدیده اجتماعیه. تتکون فی اذهان اصحاب اللغات و ساحت المجتمع، در متن جامعه زبان شکل میگیره و دلاله این در واقع بند دوم و دلالتون شد عن المعانست ذهنیه و تبادر لفظ المناسب لحمل المعنى المراد عند المتكلم و تبادر المعنى الذي يحمله اللفظ لدى المستمع. گفتیم ما اینجا برای تفاهم احتیاج به دو تا تبادر داریم. معمولا تصور میشه که فقط یه تبادر میخواییم، تبادر معنا از لفظ، بلکه در فرایند تفاهم قبل از تبادر معنا از لفظ باید تبادر لفظ مناسب برای معنای مراد نزد متکلم بریم. یعنی اول متکلم میخواد معنایی رو اراده کنه، بر اثر معانستی که بین اون معنایی که میخواد اراده کنه با لفظ مناسب اون معنا وجود داره، این معنا رو که میخواد اراده کنه باید اون لحظه تبادر کنه و لفظ مناسب انتخاب کنه برای بیان مراد. بعد از آنی که لفظ مناسب اراده انتخاب کرد برای ارائه مراد خودش، یه معانستی دیگه به یه تبادر دیگه لازم داریم و اون تبادر معنا از اون لفظ در ذهن مخاطب. پس ما دو تا تبادر لازم داریم و دلاله تنشأ عن المعانست الذهنیه و تبادر اللفظ المناسب لحمل المعنى المراد نزد متكلم و تبادر المعنى الذي يحمله اللفظ نزد مستمع. بند دوم نظر مختار در این مسئله، والحق انه يحصل تبادر اللفظ وهو الاسلوب الشرط عندما يقصد ابراز المعنى حكما مقيدا بشرط ما. تبادر از اسلوب شرط حاصل میشه، كما انه يتبادر على ذهن المستمع ايضا الحكم المقيد بصرف استماعه لفظ اسلوب الشرط. این دو تا تبادری که ما میگیم، ما وقتی به عرف مراجعه کنیم میبینیم دو تا تبادر هست. یعنی کسی که میخواد یک حکمی را چه شخصی چه سنخی اراده کنه میره سراغ اسلوب شرط، با اسلوب شرط این ادا میکنه. نه بخیر، نه این دیگه معانست ذهنی عرفیه، مربوط به عقل نیست. شروع نمی کنه مقدمه چینی کردن و سهر و کبرا کردن و ملازمه درست کردن، نه خیلی کاری اینا نداره اصلا، خود به خود تبادر میکنه. تبادر معنیش اینه دیگه، معانسته ذهن معنوسه به اون مطلبی، هیچ استدلال عقلی نمی کنه. ما میخوایم همین رو، البته منکر نیستیم که ممکن ملازمه باشه، بعدا میگیم، ولی وجود ملازمه به این معنی که معانست نیست. بخیر معانست هست، ولی ما با اهل لغت اهل زبان سر کار داریم. یعنی وقتی اهل لغتی معانست هست، بر اول بار میشنفه اینه با اون زبان اشرا نبوده قبلا،
من این تعریف میکنه برای این معنا برای این، یعنی کامیام در اثر اکرام نبوده، این برای تعریف دانش آموزی که اولا یه ابتدا به ساکیم یه اصطلاحی میشنفه، بعد اون اصطلاح وقتی که معلم استاد به کار میبره همون بزنه.
نه این مطلب، نه این مطلب رو باید در همین مثال الان حل کنیم. زمین که خب نظریه رو ما گفتیم و اونجا به اصطلاح اثبات شد، الان هم باز مطلب بدیهیه، یعنی یه چیزیست که وقتی بیان میکنیم ذکر میکنیم افراد تصدیق میکنن. یعنی خودمون به وجدانمون به درونمون برگردیم میبینیم همینطوره. من وقتی میخوام یه چیزی بگم، اول چیزی که به صورت خودکار در وجود من در درون من اتفاق میفته اینی که میگردم لحظی که مناسب اون معنایی که میخوام ادا کنم پیدا کنم و این یعنی معانست. یعنی ذهن من میگه اون لحظ خوبه برای این، هیچ استدلال عقلی نمی کنم. از این برای وقتی این من ادا کردم در ماننفی، تا میخواد یه حکمی رو اعلام کنه به شاگردش بگه اکرام کن، میگه خیلی خوب، پس و مشروط به یه چیزی اکرام کن، میره سراغ اون بیان اون اسلوب، اسلوب شرط رو بیان میکنه. از اون برام شاگردش هم وقتی میشنفه معانست داره شرط رو که میشنفه میگه خواهی مقیده اونه. اینو دیگه چه حکم شخصی باشه چه حکم سنخی باشه اینو میفهمیم، این از لفظ میفهمیم. یعنی حکم شخص، تقید حکم شخصی به شرط هم با لفظ فهمیده میشه. اشکال نداره شما میگید آقا بله اگه محاسبه عقلانی هم بکنیم هم تو خوبه باشه، عقلم دلالت کنه، ما نهی کنم داری کنم. دو تا تبادل، یه تبادلی که ذهنتون آشناست و مطرحه که آقا از لفظ یه معنای متبادر میشه، ما از کردیم یه تبادل اولم داریم قبل از این، اون نزد مخاطبه، متکلم هم تبادل لازم داره. یعنی متکلم هم از بین 10 تا 20 تا لفظ اون لفظی که مناسب مرادشه او باید به ذهنش تبادل کنه، اون انتخاب کنه برای بیان. ابل اگر مثلا شطور در عربی 2000 میگن لفظ داره، قاضی این 2000 لفظ، این باید اون لفظی که مراد منظورشو میخواد، ناقه مثلا سن چند بارنگ فلان رو و نژاد فلان رو بگه، اون لفظ خاص اونو پیدا میکنه میگه، یعنی اون لفظ به ذهنش تبادل میکنه. نه مثلا فرض کنید که یه لفظ دیگه ای از الفاظی که برای بیان شطور گفته میشه، این انتخاب بین اینا کلمه این شست هم میگن معنا داره، این میاد اون معنایی که میخواد بگه چشمه. اون چرا که مرادشه اون رو انتخاب میکنه و در نتیجه ممکن از یه لفظ خاص استفاده کنه در مسئله این، در ابل همش لفظ خاصه. در هر حال این دو تا تبادر فرایند در تفاهمه. در اینجا ما میگیم همینطور، یعنی واقعا اونی که میخواد یه دستوری بده به شاگردش که مقید باشه اون دستور، سریع ذهنش میره به سمت اسلوب شرط، میگه پس بنابراین میخوام بگم اون فلان آقا رو اکرام کن و میخوام مقید باشه این اکرام، میگه خب از قید شرط استفاده میکنه، میگه اگه اومد اکرامش کنه این اسلوب شرط به ذهنش خطور میکنه، این بدیهی. مخاطبم وقتی میشنفه شرط رو اینجا اکا صدیقی فاکرم هو، این هم همین به ذهنش میرسه که این اکرم هو اکرام مقید به اینجا اکا است. این دوتا تبادل اینجا وجود داره. حالا هیچ فرق نمیکنه که اون چه مقیده مطلق و سنخ حکم باشه، علل اطلاق وجود باشه یا علل اطلاق اکرام باشه یا اکرام خاص باشه، هر دو رو دلالت داره. بعد آقایون میگن نخیر، این که در مواردی حکم خاصه سن جنس به اصطلاح شخص الحکمه، اون به دلالت عقله. میگم اولا لفظ برای این دلالت داره، حالا شما ادعا میکنید که عقل هم دلالت داره، باشه ما منافات نداریم، مگه جامعت ممانعت الجمعه که بگید آقا نه خیر اگه عقل دلالت کنه دیگه لفظ دلالت نمیتواند بکنه، تا چون چیزی نیست. به نتیجه این ادعا که بگیم آقا اون به دلالت تلازم و عقل است، نه لفظ نه لفظ معنی نداره. والحق انه يحصل تبادر اللفظ وهو الاسلوب الشرط عندما يقصد ابراز المتكلم حكما مغيرا بشرط ما، كما انه يتبادر على ذهن المستمع ايضا الحكم المقيد بصرف استماعه لفظ اسلوب الشرط، ومن دون ان يتفكر المتكلم والمستمع في هذه الدقائق العقليه والظرائف الفلسفيه التي طرحوها الاصحاب. ان كما مثلا این همه نکات خیلی به اصطلاح فلسفی و دقی و دقایق مطرح کردن، بدون که به اینا فکر کنن، هم متکلم هم مستمع، اینو به ذهنشون میرسه که اون لفظ رو انتخاب کنم، جمله شرطی انتخاب کنم، اینم تا جمله شرطی رو میشتفه میگه مقیده. این محاسبه تقلیر هم نمی کنه، آیا ملازمه هست نیست، تناسبی که من فرمود هست نیست، این محاسبه تو نمی کنه و از لفظ اینو میفهمه. چهارمی نکته این که قاطبت الغلای تمسکون و فهم شرط من دون ان یندرو الى السنخنت و الشخصنه فی جانب الحکم او فی جانب العالیات. عموم مردم اغلا هم به مفهوم شرط تمسک میکنه، بدون این که فکر کنن که حالا اینجا حکم سنخ و حکم از شخص و حکم از سنخیت و شخصیت اصلا مسئله نیست براشون. میان آی حکم مقیده، میخواد شخص باشد، میخواد به اصطلاح مطلق باشد و سنخ باشد. این بحثای دقیق عقلی و ذرایط و فلسفی که شما دارید مطرح میکنید در این تفاهم، در فرآیند تفاهم بین متکلم و مخاطب مطرح نیست. و پنجمین این که ان فرض دلالت العقل، میگید آقا عقلم دلالت دارد، تلازمی هم وجود دارد. ان فرض دلالت العقل و وجود التلازم بین انتفاع الشرط و انتفاع المشروط عقلا احيانا ليس مانع الجمع مع الدلاله اللفظيه على الانتفاع كذلك. اشکال نداره شما بگید عقلم دلالت بکنه، چه بهتر، اشکالی نداره که. اما اگر عقل دلالت کرد مانع نمیشه لفظ دلالت کنه، و لفظ دلالت داره میکنه، هیچ اشکالی نداره. به نتیجه این در واقع گویی شبیه این میشه که بگیم آقا قاضی الواجبات الشرعیه التافون فی الواجبات العقلیه. همطور که میگیم آقا احکام شرعی که داریم میگیم اینا تبعیت از مصالح و مفاسد واقعیه میکنن، احکام شرعی که داریم میگیم طبق قاعده ملازمه ما حکم به شرع، حکم به العقل یا به العکس، اشکال نداره همین باشه. بگید آقا ما لفظ در لفظ شرعی که از شارع صادر شده دلالت دارد بر اشتراط، مثلا فرض فرمید که کذا در عاصمیت مثلا، در این حال هم اگر شما بگید که عقلم دلالت داره خیلی خوب باشه، معلوم می شود که این حکم شرعی با اون حکم عقلی با هم سازگارن، ایرادی نداره. این میشه همون قاعده معروف الواجبات الشرعیه التافون بالواجبات العقلیه. اصلاً که این اجمال نظریه بود که پذیرفتم. اما مسئله تنبیه دوم، تنبیه دوم اینه که اگر در بیانی شرط متعدد و جزا و مشروط واحد بود، شما از سوی مسئله فرض کنید که در تقصیر صلات و مسئله حد ترخص ما هم روایت داریم که مثلا فرض کنید که اذا خفی الجدران فقصر، اگه دیوارها دیگه دیده نشد، انقدر از شهر فاصله گرفتید که دیوار شهر دیگه نمیبینید، اونجا فرمودن فقصر، یا از اونجا باید نمازو تقصیر کنی، از حد ترخص رد شدی، ترخیص به اصطلاح افطاره، از اونجا دیگه میتونی روزتو بخوری، روز ماه رمضان حرکت کردی، از شهر خارج شدی، به اندازه فاصله گرفتی که دیواره شهر رو نمیبینی، اونجا میتونی روزه رو افطار کنی. تا قبل از اون ولو یقیناً و قطعا قصد سفر داری نمیتونی افطار کنی تو شهری، اونجا روزه رو افطار میکنی و نماز رو قصد میکنی. اون یه روایت. روایت دیگه هم داریم که اذا استمعت الاذان، مثلا اذا خفی الاذان، زمانی که صوت اذان دیگه به گوشت نرسید، بقصر. در واقع ما یه مشروط داریم به عنوان تقصیر صلات و افطار صیام، دو تا شرط داریم در عرض هم ظاهرا، یکی این که اذا خفیت الجدران، یه شرط دیگه داریم اذا خفی الاذان، یکی میگه دیوارها دیده نشد، دومی میگه اذان شنیده نشد، دو تا شرط. شرط متعدد، مشروط واحده. خب اینجا اگر قائل به مفهوم باشیم، مثلا بگیم اذا خفیت الجدران فقصر، معنیش اینه که اذا لم تخفی الجدران، فلا تقصر دیگه. تا زمانی که دیوارا رو میبینی نمیتونی تقصیر کنی، میشو محکوم میشی. از طرف دیگه اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش این که ما لم تخف الاذان فلا تقصر. اون جمله اول اذا خفیت الجداران فقصر، مفهومش میگه که ما لم تخف الجداران فلا تقصر. این مفهوم با اون جمله دیگه که میگه اذا خفی الاذان فقصر با هم تعارض دارد. برای این که مثلا در موقعیتی قرار میگیریم، از شهر فاصله گرفتیم، داریم دیوارا رو میبینیم اما اذان نمیشنویم. حسب اول که دیوارها رو نمیبینیم هنوز نمیتونیم تقصیر کنیم، نمیتونیم روزش رو افطار کنیم. طبق مفهوم دلیل دوم که اذا خفی الاذان، اذان دیگه شنیده نمیشه. پس بنابراین ما میتونیم حسب دلیل دوم افطار کنیم، نمازم تقصیر کنیم. پس یه دلیل اینجا منطوقش میگه که به اصطلاح اذان جدران پنهان نشده پس تقصیر نکن. اون یکی داریم میگه که اذان دیگه نمیشنفی پس تقصیر کن، تعارض لازم میاد. اینجا چه باید بکنیم؟ اگر قائل به مفهوم باشیم، هر دو مفهوم دارن. اون مفهومش میگه که مالم تخفه فلا تقصر، اینم میگه مالم تخفه فلا تقصر. اما در عمل یکی خفیت مثلا جدران، دیگری لم تخفه مثلا اذان. حسب یکی وای میتونیم افطار کنیم، دیگه نمیتونیم افطار کنیم. پس تعارض بین دو دلیل وجود داره.
تعارض بین یک مفهوم و
یک منطق. اینجا چیکار باید بکنیم؟ اگر ما قائل به مفهوم نباشیم مشکل نیست، هر دو رو عمل میکنیم. اگر قائل به مفهوم نبودیم، هر کدوم به تنهایی دلیلن کافی. اذا خفیت الجدران فقصر، من دلیل دارم فیضا خفیت الجدران قصر، من تقصیر میکنم، نمازمو تقصیر میکنم، افطارم میکنم، چون مفهوم نداره که. اون یکی هم اگر بود اذا خفی الاذان فقصر، بازم دلیل دارم، کاری به مفهوم ندارم. اگر قائل به مفهوم نباشیم تعارضی در بین نیست، اما اگر قائل به مفهوم باشیم، مفهوم هر یک با منطق دیگری تعارض خواهد کرد. من در این میان چیکار کنم؟ از صحبت که برای حل این مسئله، خب همه به حیث و بیس افتادن به قول معروف، راه‌حل‌های مختلف، تغییرهای مختلفی رو پیشنهاد دادن. مرحوم آقای آخوند چهار پیشنهاد رو در کفایی مطرح کرده، چهار وجه رو مطرح کرده و در ترتیبی که وجوه رو بیان کرده گفته وجه چهارم رو چان داره، وجه دوم رو چان داره، دومی رو پذیرفته که بعد بحث خواهیم کرد که پرشکالترین وجوه اتفاقا هم وجه دومی که شون پسندیدن. اول اینکه فرمودن خب ما میتونیم مفهوم هر کدوم رو با منطق اون یکی تخصیص بزنیم. بگیم آقا میگه اذا خفیت الجدران فقصر، مفهومش چیه؟ مالم تخف الجدران فلا تقصر، مفهومش این با منطق اون یکی تخصیص میخوره. مفهوم اولی اذا خفی الاذان فقصر یعنی این که داره میگه اذا خفیت الجدران فقصر، مفهومش میشه که مالم تخفل جداران فلا تقصر، تا دیوارا رو میبینی تقصیر نکن، مفهوم اینه دیگه. با منطق اون تخصیص میزنیم، میگیم الا خف الا لو خفی الاذان، مگر اینکه اذان رو نشنوی، یعنی تا دیوارها مخفی نشده نمیتونی تقصیر کنی مگر که اذان نشنوی. یعنی به منطوق اون دلیل دوم مفهوم این تخصیص میخوره، مشکل حل میشه، میره تعارض، یعنی حل میشه دیگه، تعارضی نیست. ما دو تا دلیل داریم، یکی دیگری رو تخصیص داریم میزنه، مفهوم هم دلیل دیگه. مفهوم اذا خفیت الجدران که میشود مالم تخفه فلا تقصر، این مالم تخفه فلا تقصر مفهوم دلیل دیگه. این دلیل با یه دلیل دیگه که داریم اذا خفی الاذان فقصر تخصیص میخوره، میگه آقا مالم تخفه الجدران فلا تقصر الا اینکه اذان مخفی بشه. این الا تخصیص میزنه این رو، تعارضی در بیان نیست. یا برعکسش با مفهوم اذا خفیت الجدران بیاییم منطوق اذا خفی الاذان رو تخصیص بزنیم، مشکل حل میشیم، یه تعارض در میان باقی نمون. این به اصطلاح یه راه حل. راه حل دومی که مرحوم آخون مطرح میکنه این که بیاییم شون فرماد با منطوق هر یک منطوق دیگری رو تخصیص بزنیم، تقیید کنیم، در نتیجه دست از مفهوم ها برداریم، چون هر یک مفهوم هر یک با منطوق اون دیگری در تعارض بود. اما اگر دست از مفهوم ها برداریم، مثلا اذا خفیت الجدران فقصر، بعد بگیم که اون دلیل دیگه داره میگه که اذا خفی الاذان فقصر، پس بنابراین این اولی به اون دومی مقیده، پس تا زمانی که خفای اذان هم نشده ما نمیتونیم تقصیر کنیم. پس بنابراین عملا این وسط هم مفهوم از مفهوم اولی هم از مفهوم دومی دست برمیداریم، گویی دلالت بر مفهوم ندارند. خب علل حساب فرض بر این است که دو تا جداگانه گفته شده دیگه، بریم دو تا شرطی، چون اگر به این شکل به مثلا اگر او گفته بود که تکلیف روشن بود، معلوم شد تأخیریه مثلا. اما فرض بر این است که ما دو تا دلیل داریم، در هر دو دلیل مشروط همون مشروطه، مشروط واحده، شرط متعدد شده. در واقع یه راه حل این است که شون فرماد یک فرض هم این است که منطوق کل منهما رو به منطوق آخر تغییر بزنیم، بگیم بله اذا خفیت الجدران فقصر این مقید است به اون دومی، خفیت الجدران مقید به آن که خفی الاذان هم، اینجوری مشکل رو حل کنیم. دیگه ما کاری به مفهوم این دوتا نداشته باشیم. نه. خب حالا اشکال شما میگیرید این خلاف فرض، بله بعضی هم که به این وجه آخون ایراد گرفتن گفتن این خلاف فرض، چون فرض ما بر سر این اصلا دعوا تماما بر سر اینه که اگر مفهوم رو قبول کردیم این مشکل پیش میاد چه کنیم. بله، ولی علل حساب بعضی بزرگان که ایراد گرفتن بر این وجه همین رو گفتن، از جمله همین نکته رو گفتن. در مجموع میگه ما کاری با مفهوم نداریم، برای اینکه مشکل رو حل کنیم ها، با مشکلی مواجه شدیم به نام تعارض بین دو دلیل. در نتیجه ما برای اینکه مشکل رو حل کنیم، اشکالات بدتر از این نکته به نظر میاد یه چیز دیگه است، و اون اینه که میخوایم صورت مسئله رو پاک کنیم، یا حالا فرمشان به یه تعبیری میشه همین، که در واقع بگیم آقا اصلا برای اینکه از دعوا حل شه، مشکل حل بشه، ما بیم یه سری مفهوم ندارن، خود منطوق ها با هم درگیرن.
همین مثال عرض می کنم، ولی جایی دیگه کاری ندارم، تو همین مثال اون که به کار نرفت دیگه، باب به کار رفت،
نه واو به کار نرفته، داریم میگیم دو تا دلیل جدان متصل به هم نیستن. اگر بله واو اگر گفته بود که لا خفیت الجدران و خفی الازان، فرمشون درست اصلا تعارضی نبود که، اصلا اول بوده این دو تا شرط با هم هم معن، یعنی ازا خفیت و خفیه معن، بله اونجا دعوا نبود. اما همه بحث بر سر اینه که ما دو تا دلیل الان داریم، اینا اگر مفهوم داشته باشن تعارض لازم میاد. خب یه فرض و یه وجهونی بود که وجه اول مرحوم آخوند. وجه دوم اینه که بیان بگیم آقا اصلا دو تا منطق با هم درگیرن، اصلا نوبت به مفهوم نمیرسه، یکی از منطقها منطق دیگر رو تأخیر میزنه. پس برای ما باید در واقع دلیل میمونیم، ما ایمو یک دلیل، یه دلیل مقید شده به دلیل دوم، به این ترتیب هم تعارض حل میشه، اینو متعارض هستن یکی مقید اون دیگریست. منطق خب در مقام ارزیابی باید گفت که اولا این به نحوی پاک کردن صورت مسئله است، ما جواب باید پیدا کنیم، صورت مسئله رو پاک نکنیم بگیم خیلی خوب مفهوم ندارن تموم شده مشکل حل شده، خیر ما کلی جنگ و دعوا کردیم اثبات کنیم که شرط مفهوم دارد. حالا که رسیدیم مفهوم دارد با این دو تا دلیل رو برو هستیم، نمیتونیم که مفهوم ندارد، باید بگیم مفهوم دارد. حالا که مفهوم داره تعارض پیش اومده، تعارض رو حل کنیم. اینکه صورت مسئله رو پاک نکنیم که تعارض پیش نیاید، این راه حل مسئله نیست. جز این که شما بیایید بگید آقا این مسیر رو نگفتن تینا کردن، ولی میشه اینجوری گفت. جز این که شما بیایید بگید آقا اینجا در واقع اون دلیل دوم قرینه اینه، در حقیقت دلیل دوم زمیمه دلیل اوله، وقت باید ببینیم که به اصطلاح کدوم رجحان دارد. مرحوم میرزا قائل به عدم رجحان، عدم ترجیح شده، ولی اینجا یه سوال مطرح میشه که خیلی خوب شما میگید که یکی دیگری مقید میکنه، کدوم دیگری مقید میکنه، کدوم اصل، کدوم قیده. برای حال اینم وجه دوم. وجه سوم این که بگیم اطلاق شرط هر یک از دو دلیل رو با دیگری تأیید کنیم، در واقع بگیم هر دو هم دیگر تأیید میکنن. وجه دوم این بود که یکی دیگر تأیید کنه. در وجه سوم بگیم این اون رو، اونم اینو تأیید میکنه. وقتی این حاصلش فرموش آسایت میشه، مفهومش میشه خیلی خوب پس ونه هر دو باید با هم حاصل شدن. اذا خفیت الجبران و خفی الازان فقصر، چون هر یک اون یکی رو مقید کرد، خفیت الازان به تنهایی کافی نیست به شرط خفیت الجدران، خفیت الجدران به تنهایی کافی نیست به شرط خفیت الازانه. اگه هر دو با هم شد انگار عطف به هم شدن، عطف دو باب شدن. اذا خفیت الجدران و خفیت الازان با هم معن فقصر، اینجوری مسئله رو حل کنیم. اینم ظاهرم باز دوباره انکار مفهوم میشه، این بازم خلاف فرض قلمداد خواهد شد. نه بلا تکلیف نمیشه دیگه، اگر این قاعده اصل قاعده رو بپذیریم، یا قاعده اینه دیگه، شما میگید یکی رو اصل قرار بدیم و به دیگری تأیید کنیم، اون ممکنه اشکال پیش بیاد کدوم اصل، اصلا بگیم آقا هر دو همو تأیید میکنن، هم وزنه، این اونو اونا هم اینو تأیید میکنه. وقتی هم دیگر تأیید میکنن یعنی وقتی با هم جمع بشون میشون بلا شرط، شرط جمع ایناست دو تای با. خب بله دیگه چه اشکالی داره، برای تکلیف نیمونه که این وای میسته تا هر دو اتفاق بیفته دیم، چون بناست که هم اذان پنهان شه هم دیوار، تا هر دو نشدن معن شرطن، نه به تخییره نه به تنهایی و تقیید، معن شرطن، هر دو با هم مقیدن یعنی هر دو با هم حاصل بشون. به بچه چهارومی که اصلا آقا
بچه سوم
هر دو رو به هم مقید میکنه، بازم مفهوم میذاری کنار. بچه چهارمی که شون مطرح فرموده اینه که اصلا بگیم آقا این دو عنوان عناوین مشیر به یه عنوان مشترک هم ازا خفیت الازان و ازا خفیت الازان و ازا خفیت الجدران، این دوتا خودشون اصالت ندارند، اینا نمادند. این دوتا در واقع اشاره دارن به یک مبنایی و اون مبنایی اینه که یه حدی از مسافت آدم طی کرده باشه که چنین شود. در واقع شرط طی اون مقدار از مسافته. در نتیجه این دو با هم هر یک اصیل و مستقل نیستن، هر یک شرط نیستن، در واقع ظاهرا شرطن ولی در واقع دو تا علامتن که با اون دو علامت ما میرسیم به اون علامت واقعی، معیار واقعی. موضوعیت نداره خفای اذان، موضوعیت نداره خفای جدران، این اصلا موضوعیت ندارن. اونی که موضوعیت داره اون مقدار از مسافته. در حقیقت اینا مصداق اونه، شرط هیچ کدوم اینا نیست. و اون چه که شرط جواز و ترخیص افطار است و تقصیر است، اون یه امر دیگه است، اون یه حدی از مسافته. از کجا ما اینو میفهمیم؟ نه اینکه موضوعیت داره اذان، خفای اذان، خفای جدران، موضوعیت نداره. از اینا میفهمیم اون اتفاق افتاده، اون ملاک مشترک بین این دوتا رخ داده. به این شکل مسئله هم پس این اصلا با هم تعارض ندارن اصلا به این معنی. نه سبب نیستن دیگه، چون یه سبب بگیم که خود اینا موضوعیت پیدا میکنن، اینا موضوعیت ندارن اصلا، اینا علامتن، علامتن کاشفن از اون معیار واقعی. اون معیار واقعی شرطه. پس ما دوتا معیار و دوتا شرط نداریم که بگیم که تعارض پیش میاد. یه معیار بیشتر نداریم، یه شرط بیشتر نداریم و مشکل هم میشیم بیاد. این چهار تا وجهشون مطرح فرمودن، بعد اومدن روی وجه دوم مفصل استدلال فلسفی کردن که باید مورد ارزیابی و نقد قرار بگیره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.